بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من یه نکته‌ای رو میخوام بگم، اگر که روش عرایض من رو دقت کرده باشید، معمولا سعی میکنم حتی مثالهایی که میزنم هم آموزنده باشه. کمتر شده که من مثلا مثالهای به قول اصطلاح شما بچه ها دری پیتی بزنم، برای اینکه بخوام یه به اصطلاح مفهوم بلند معارفی رو توجیه کنم. لذا روی مثالها هم تأکید میکنم. ببینید آیتمایی که هست، حالا بعضی هاشو مفصلتر صحبت کردم، بعضی هاشو مختصرتر، اینا رو عرض میکنم. ملاک اولیه ما عقل فطریست، این رو رها نکنید. ملاک دوم ما جستجو و تحقیق و سرچ با ابزار عقل فطریست در معارف. ملاک سوم ما لزوم دینداریست در زندگی انسان. ملاک چهارم ما الان که نشستیم اینجا حقانیت و ثبوت ریفرنس بودن قرآن کریمه. حقانیت و ریفرنس بودن قرآن کریمه. نکته بعدی ما همراهی قرآن و اطرت. توی واژه هایی که دارم میگم دقت میکنم که رو واژه ها هم کار کنی. از نتایج منطقی همراهی قرآن و اطرت، از نتایجش، نه همه این، از نتایج منطقی همراهی قرآن و اطرت مفسر بودن احادیث است نسبت به حقایق قرآن. این یه خطی که طی کردیم، این یه خط، یعنی این از یه جای شروع میشه ادامه داره. یه خط دیگه طی کردیم، گفتیم که به خاطر لزوم ارتباط ما با خدا و ضرورت فراگیری دستورات ما از خدا، ما را به نبوت و پیامبری میرسونه، که ما پیامبر لازم داریم و نبوت در خط توحید جزء اصلهای اولیه. در نبوت و امامت فاکتور اولیه ما، در نبوت و امامت فاکتور اولیه ما راه نمایی نبی و ولی است نسبت به انسانهای معمولی. فاکتور اولی است و الگوسازی ماست اونها را، و الگوسازی ماست اونها را. در این راهنمایی و الگوسازی خب خیلی از مسائل مطرح میشه، مسائل اعتقادی، اخلاقی و کرداری، که میشه همون سه حلقه‌ای که ما برای خیلی اخیراً، من روی این اصرار دارم و تأکید دارم که بگم که دین سه حلقه، اعتقادات، اخلاق و احکام. عرض کنم خدمت شما که خط بعدی، یعنی ورودی های مختلفی رو من برای بحث امامت عرض می کنم، این ورودی سومه. امامت که در یک بعدش جای نشینی نبوت است و پیامبری، برای حفاظت و حراست قوانین دین و تربیت نفوس است بعد از نبی و جلوگیری از تحریف، کتمان، انحراف اعتقادات مردم. درسته؟ ضرورت و لزوم و حد ضرورت و لزوم این جاینشینی بستگی داره به میزان برد و زمان ادامه نبوت این نبی. و چون پیامبر ما به تصدیق تمامی فرق مسلمین خاتم النبیین هستند، طبق آیات زیادی که یکیش آیه 40 سوره احزابه، یه آیاتی داریم درباره قرآن که قرآن بطلان پذیر نیست، یعنی همیشه حاکمه، لا یأتیه الباطل من بین یدیه و انزل الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ و امثال اینا. پس به خاطر اینکه پیغمبر اکرم خاتم الانبیا است و قرآنشون خاتم کتاب ها هست، ضرورت و لزوم امامت که به معنای جاینشینی پیغمبر به حفاظت از قوانین پیغمبر و تربیت نفوس است تا زمان برد حکومت نبوت پیغمبر، در اسلام ضروری تر می نماید. چون حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت نوح و این پیامبران قبل از پیغمبر همشون دوران نبوتشون محدود بوده، اما دوران نبوت پیغمبر تا قیام قیامت هست، یعنی از نظر ما نامحدوده و از نظر خدا البته محدوده. بنابراین استرس و ضرورت و لزوم وجود ولی، خلیفه، وارث و وصی و امام در اسلام خیلی غیر قابل مقایسه بالاتر است از اون که ما درباره پیامبران دیگر میدیم. اینو عرض بکنم، این سه تا خط به اصطلاح نتیجهش این میشه، این نتیجه رو میده. پس عمق و سطح، عمق و سطح امامت و ولایت در قرآن، در روایات، در اسلام قابل مقایسه با سایر ادیان نیست و همینطور هم هست. تابلوهای نصب شده برای معرفی امامت و امام از تمامی ادیان بیشتره، به طوری که در کتاب‌های دینی و اعتقادی ما بحث امام و امامت از بحث توحید، نبوت و رسالت، معاد و عدل و بقیه اخلاق و احکام به مراتب مهمتر و سخت‌تره، به خاطر برد زمانی بی حد برای نبوت پیغمبر در اسلام برای ولایت، امامت و رسالت و خلافت و وراثت بسیار صحبت شده، به طوری که توی آیتم های اعتقادی در کتاب شریف اصول کافی مفصل ترین باب و عنوان باب امامت و کتاب الحجه است. اصل این سه تا خطی که گفتم به دو دلیل بود، یعنی به دو دلیل میشه اثبات کرد، یکی عقل، یکی سیره عقلا. فرق بین سیره عقلا و عقل رو میدونید چیه؟ سیره عقلا یه خورده توی زیر مجموعه و فولدر عقله، یعنی کارهایی که عقل ممانعت نکنه، بعضی هاش رو سیره عقلا هم حکم میکنه، بعضی هاش رو ساکته، بعضی هاش حکم نمیکنه، نه اینکه مخالف باشه. سیره عقلا و عقل که یکیش هده، یکیش به اصطلاح ساب فولدر، یکیش سکشنه، یکیش ساب سکشنه، هر دو میگویند که امامت، ولایت و حجیت باب مهمی است و سیره عقلا هم همینطور. در به اصطلاح اسلام امیرالمؤمنین ریزترین نکته ها و آیتم ها راجع به حجیت و حجت. فرقش چیه حجیت و حجت؟ حجیت یعنی امامت، حجت یعنی امام. هم راجع به حجیت ریزترین عناوین بحث شده و هم راجع به امام و امامها. لذا شما میبینید در کتاب شریف اصول کافی که مال 12 قرن قبله هم راجع به امامت در تمام فاکتورهای مختلف امامت، مانند علم، مانند قدرت، مانند تقوا، مانند صلاح، مانند اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، خانواده، قیافه و چهره، تمام اینا صحبت شده. درباره نکته های تایتل های بسیار جزئی امامت هم صحبت شده و گفتگو شده. میخوام بگم که اگر این همه روایات حدیث میبینیم به خاطر اهمیت کاره. کتاب های اختصاصی راجع به امامت امام نوشته شده و احادیث مفصل راجع به امامت امام در کتاب های حدیث ما آمده. اینها دلیل بر اینه که به اصطلاح امامت و امام در فرهنگ تشیع و اسلام امیرالمؤمنین جایگاه اختصاصی بسیار ویژه‌ای داره. یه مطلب دیگه، اصل امام و امامت با عقل اثباتش، به اصطلاح نکته های کلی با عقل، نکته های جزئی و تطبیق نکته های کلی در جزئیات و پیدا کردن مصادیق مفاهیم باید نقلی باشه و در کتاب و سنت باید باشه. کتاب و سنت هم با همه، پس ما غیر از دیدگاه عقل برای پیدا کردن مصادیق امام و تایتل های جزئی که باید ائمه داشته باشن باید به سراغ نقل بریم که کتاب و سنته. در کتاب و سنت تا میتونید این کار هست، از پیغمبر اکرم تا وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه هم تمام همتشون رو گذاشتن که بعد از توحید مردم با مشخصات ائمه امام آشنا بشن. این از یک طرف. دشمنان و مخالفان هم تمام نیروشون رو گذاشتن برای تخریب، تحریف، تصحیف، کتمان، محو کردن شؤون مخصوص امامت و امام. تمامشون، هم بروندینی ها هم دروندینی های غیر از شیعه. شما الان نگاه میکنید در سایت های اینترنتی از مدت ها قبل تا حالا تمام نیروها صرف این میشه که بلکه بتونن امامت و امام رو از ما بگیرن، البته ناموفق هم نبودن با کارهایی که کردن. لذا اگر ما هم از نظر عملی و مسئولیت که داریم بخوایم کاری انجام بدیم، میارزه که تمام نیروی تخصصمون رو بذاریم در امام و امامت. هم برکت داره و مخصوصا که مسئله امامت و امام امروز برای ما که در زمان غیبت هستیم یک مسئله فقط تئوریک و تاریخی نیست، یک مسئله اعتقادی و زنده است. برای اینکه اماممون زنده است اگرچه ما نمیبینیم و امامت پایدار تا روز قیامت و این قرآن و این روایات و این به اصطلاح سیستم دینی که همه اینها رو مرتب هر روز آپگرید میکنه و هایلایت میکنه برای ما. و این است که اطلاعات ما هر چقدر راجع به امام امامت بیشتر و دقیقتر و روی خطای اصلی باشه بهتر. خب رسیدیم به نقل. یکی از فراگیرترین بهترین نقلها و نقل منحصر به فرد با 130,000 مستمع خطاب قدیره. شما نگاه کنید با این صحبتهای کردیم، خطاب قدیر تنها حدیثی است که دشمنان اعتراف کردند بین 70,000 تا 130,000 مستمع داشته و شنیدن. و بیشتر نقلی که راویان با سلسله سند نقل کردن حدیث قدیره، یعنی حدیث قدیر را از 115 تا 150 سلسله سند و نقل روایت کردن. 115 تا 150 تا از صحابی نقل کردن. البته دانشمندان ما بعضیشون گفتن قدیر کمترین راوی را داره نسبت به احادیث دیگه و بیشترین راوی رو داره. کمترین راوی رو داره چون 130,000 مستمع بوده، 150 نفر نقل کردن. بیشترین راوی رو داره چون در طول تاریخ ادیان هیچ واقعه ای نیست که این واقعه رو 100 نفر سلسله نقل کرده باشن. و این تنها اختصاص حدیث قدیره که 115 تا 150 نفر با سلسله سند نقل کردن. پس بیشترین راوی و چی؟ و کمترین راوی. خیلی جالبه، کمترین راوی از نظر جمعیت، بیشترین راوی از نظر احادیث دیگه. لذا حدیث منحصر به فردی که 130,000 مستمع داره و 150 نفر از صحابی نقل کردن و سلسله سند اومده تو کتابای تاریخ، فقط حدیث قدیره. ما میخواییم امامت رو در حدیث قدیر شناسایی کنیم. آیتم شناسایی امامت در خطاب قدیر، من کلیاتشو میگم که دیگه انشاءالله از هفته بعد شروع کنیم خود عبارات رو بخونیم. آیتم امامت در حدیث قدیر از یک جهت تقسیم میشه به 3 موضوع: آیات که استشهاد شده، متن خود خطابه و مطالب مربوط به قرآن. این 3 مکمل هم هستند در امامت، راجع به قرآن، راجع به خود قدیر که خود حدیث قدیره و راجع به آیاتی که اومده. اینکه قرآن تدبر القرآن و فهم آیاته و انظروا الی محکماته و لا تتبعوا متشابهه، یعنی قرآنیت قرآن نه آیات قرآن. راجع به قرآنیت قرآن در خطاب قدیر بحث شده، خود خطابه قدیر هم که راجع به امیرالمومنین به داستان قدیر بحث کرده، آیاتی که درش استشهاد شده، آیات نکته های جدیده، قرآنیت قرآن به عنوان ثقل دوم یا ثقل دومه و متن خطابه هم که هست. پیغمبر اکرم اول که روی حمد و ثنا صحبت کردن، تمامی این جملات توحیدی است، اما در ضمن توحید براءت استحلال کردن که اینو در دفعه قبل که براتون گفتم براءت استحلال رو گفتم، پیدا کردن ماه به وجه زیبا و نشون دادن ماه به وجه زیبا. پیغمبر اکرم در حمدیه خود، جملات حمدیه خود براءت استحلال کردن، یعنی جملاتی به کار بردن معلوم بشه که یک نکته مهمی رو میخوان به مردم بگن و امر و فرمان بدن که مردم به اصطلاح این کارو بکنن. در آخر خطابه در صفحه 60 فرمودن که و مولا المؤمنین و رب العالمین الذی استحق من کل من خلق ان یشکره و یحمده علی کلها. گفتیم که حلقه اتصال توحید با نبوت چیه؟ شکر. چون ما میخواهیم از خدا شکر کنیم که ما را آفریده، این حلقه اتصال برای اثبات لزوم نبوت که خداوند متعال به ما یاد بده که ما چجوری شکر کنیم. درست؟ بعد این رو پیغمبر فرمودن الذی استحق من کل من خلق ان یشکره و یحمده علی کلها. نبوت را واسطه قرار دادن به صورت عبارات استحلال و اشاره برای لزوم امامت. میگن چون خدا مستحق است از تمام مخلوقاتش که شکر و حمدشو بکنن در هر حال، پس ماها که انسان مختار هستیم و گل و سرسبد موجودات باید از خدا تشکر بکنیم. برای تشکر از خدا احتیاج به پیغمبر داریم، بعد از پیغمبر احتیاج به امام داریم. این یه برات استحلال. برات استحلال بعدی پیغمبر اکرم میفرماید که احمده کثیرن و اشکره دائما علی السراء و الضراء و شدت و رخاء. من خیلی خدا رو حمد میکنم و خیلی تشکر میکنم همیشه در همه حالات، من که پیغمبرم، و اؤمن به، به خدا ایمان دارم و به ملائکته و کتبه و رسله، اسمع الامره و اطیع، فرمانش رو میشنوم و اطاعت میکنم، من پیغمبر. من الان وقت در طول خطابه قدیر مرتب پیغمبر میگن که این فرمان خداست، هذا امر من الله و منی، خدا فرمان داده، من الله ربکم، این برات استحلال اشاره است. بعد میفرماد و عباد را الی کل ما یرضا و استسلم لما قضا، من میدوم اون چیزی را که خدا امر کرده و تسلیم میشم نسبت به حکم خدا. خدا هر چی گفت میگم چشم. چی میخوای بگی یا رسول الله که از خودت اینجوری میگه که میدوم و تسلیم میشم؟ این برات استحلاله. رغبتن من طاعته و خوفن من عقوبته، به اطاعت خدا رغبت دارم و از عقوبت خدا میترسم. من پیغمبر اشرف مخلوقات که مقام عصمت کبرا دارم، هم به اطاعتش رغبت و میل دارم، هم از عقوبتش میترسم. شما چی؟ شما اگه اینجا هستید، این جملات رو مقدمه قرار میدم برای اینکه مردم هم یاد بگیرن که اطاعت کنن، ایمان بیارن. لانه الله الذی لا یؤمن مکروه ولا یخاف جوره، این برات اصلا برای منافقینه. من از عقوبت خدا میترسم چون اون خدایی است که از مکرش کسی در امان نیست، ضمن اینکه از جورش ترسیده نمیشود، یعنی خدا ظلم نمیکنه، اشتباه نمیره، اشتباه عذاب نمیکنه. یعنی اگر شما کاری کردید قطعا مستحق عذاب هستید و خدا عذاب نمی کنه. لانه الله الذی لا یؤمن مکروه ولا یخاف جوره. اینا برات استحلاله. دوباره بعد شروع میکنم، واقر الله علی نفسی بالعبودیه و اشهد الله بالربوبیه. اینا رو آماده میکنه برای اینکه مسئله امامت رو مطرح کنه و بگه امر من الله و من. یک، به شماها هم بگه، به مسلمینم بگه که چون امر خداست من اطاعت میکنم و چون امر خداست شما باید عمل کنید. و همون حرف من الان به شما میزنم. بچه ها مسلمانیم الان، به این آقایون گفتم، آقای نمایندگان دو تا شرکت بزرگ بودن که من برای این داستان عید براشون پرزنت کردم، شما دینتون دوتا چارتاست و این دین دوتا چارتامون الان مورد حمله است و باید این دین دوتا چارتام رو به مردم یاد بدیم و فرصت خیلی طلایی است، باید کار کنیم. میخوام که اینو بگم، رسول خدا امام زمان امیرالمومنین خدا قریبم مظلومم، از میلیون ها جوان همسن و سال خودت خدا بهت بیشتر داده، تو هم همینطور، تو هم همینطور، تو هم همینطور، من هم همینطور. من وقتی فکر میکنم گاهی که میخوام خودم اوج پیدا کنم، میگم از میلیون ها آدم بیشتر و از هزاران آخوند و طلبه در قد و قوار خودت بیشتر خدا بهت داده. کار کن. چرا کار نمی کنی؟ چرا تنبلی می کنی؟ چرا همش می خوابی؟ چرا همش زندگی عادی می کنی؟ کار کن. اگر کار کنین نتیجه میده و نتیجه میده و نتیجه میده. دو سالم بود رفتم مکه، از اونجا رفتم کربلا و نجف پیش آستابالحسن اصفهانی. 22 ساله مرجع تقلید جهان شیعه را که آستابالحسن اصفهانی بوده راجع به امام زمان تبلیغ کرده، 22 ساله، 22 ساله سر نماز مرحوم آقای حکیم سخنرانی کرده. تو چند سالته؟ میگی بچه‌م، من هنوز بچه‌م، بذار بازی کنم. بازی کنی، کار کنی یه خود برای امیرالمومنین، برای امام زمان علیه السلام. هر کدوم از شما هر کجا که هستید از میلیون ها نفر جلوتر هستید. فکر نکنید که فقط به خاطر اونایی که امکانات مالی دارن میگم، هر کدومتون، من که از همتون امکانات مالی کمتر دارم، طلبه یلاقبا هستم، از میلیون ها نفر انسان و از هزاران نفر روحانی میگن خدا به من بیشتر لطف کرد. میگن هر کی منو میبینه میگن زبانت خیلی خوبه، خوب با مردم صحبت می، خودش لطفه، مال من نیست، باید از این زبانم استفاده کنم، نه برای دنیای خودم، برای امام زمان استفاده کنم. در جایی که در شب هفتم امام تمام کشور ما شده بود شب یلدا، نشون میده که امیرالمومنین امام حسین خیلی قریبن. در جایی که در این دنیا در ایام تاسعا و عاشورا هزاران اسمس و ده ها سایت علیه امام حسین نوشتن، نه که با جواب بده. و از این طرف بچه ها بهتون مژده میدم که همین جمع اگه تصمیم بگیریم بدونی که درسمون تعطیل بشه، یعنی اینجوری، من تز دارم، همه تون در دانشگاه شاگرد اول بشید، خب قسم میخورم به آیات قرآن، همه تون در دانشگاه شاگرد اول بشید، با همین جمع ما میتونیم تمام تهران را در مدت کم پرزنت کنیم و گارانتی کنیم نسبت به وهابیت، نسبت به سنی ها. میتونید، میتونید اگه بخواید شاگرد اول باشید. اینو گفتم فکر نکنید که میگم که درستون رو ول کنید بیان، اصلا درستون رو دانشگاه ول کنید، من نمیخوام شما رو، تمام شما یا در کارتون، اگه تاجرید بهترین تاجر باشید، اگه تکنسیان بهترین تکنسیان، اگه دانشجوین بهترین دانشجو، اگه روزخون بهترین روزخون، باید باشیم کار بکنیم. می توانیم همین جمع، همین جمع، اضافه هم نه، همین ها اگر کار کنیم در مدتی کمی تمام تهران رو میتونیم گارانتی کنیم، اما کار نمی کنید. این هفته یک کمی خودتون رو تست کنیم، ببین چند ساعت پرت وقتی داشتی، چقدر با موبایل، چقدر با تلویزیون، چقدر با کامپیوتر بی خودی، چقدر وقت پرتتون الکی تلف شد. اینا رو بنویسیم برای خودتون، به منم نگید. از این هفته تا اون هفته ببین چقدر وقت تلف شد. چرا باید در ایام امتحانات بچه‌ها فقط کارشون بشه درس خوندن و نشستن؟ من که قبلا تنبلی کردم. دنیا درس‌ها رو یه جوری تنظیم کرده که بچه‌ها به طور عادی زندگی کنن در بعضی از کشورهای اروپایی و امریکایی، بچه‌ها تو خونه درس نمی‌خونن. درس فقط مال مدرسه است. کیفاشون مدرسه، مخصوصاً می‌ذارن میان خونه استراحت می‌کنن. معلوم میشه این درس ها از نظر بین‌المللی جوری تنظیم شده که اگر صحیح بخونن اینجوریه. لذا میگم من پیشنهاد میکنم هر کس خواست هم شاگرد اول بشه هم با همین جمعیت 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12 با من 14 نفر، 14 نفری تهران رو از نظر فرهنگی کاری که میخوایم بکنیم انجام بدیم تا مدتی کم پر کن میشه. فقط باید یه خود همتمون رو عالی کنیم. رسالت، توحید، رسالت، امامت، مال ما چی؟ معمومیت. و ما خیلی امام زمان گردنمون حق داره، هم برگردن من حق داره، هم برگردن شما، هم خانواده های شما. شما میدونید جوانان زیادی هستن تو همین شهر در 21 سالگی 3 شیفت کار میکنه که بتونه خرج مادر خواهرشو در بیاد. میدونی نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، به نوهره رو نگاه نمیکنه، دوست دخترم نداره، نمیدونه اس ام اس هم سند نمیکنه، تصویری چی هم نگاه نمیکنه. تو نعمت نداری کار کن. مثال زدم، تو رو فقط نمیگم، همتون رو میگم، خودم هم میگم، خدا شاهده. این پارتو که اخیراً تو مدیریت تز داده، 20% به اصطلاح کار و انرژی، 80% فایده. ببینید چقدر پرتوقتی دارید، چقدر کار میکنید، کجا میشه کار کرد، چقدر میشه کار کرد. من روزهای شنبه میرفتم قم، چهارشنبه برمیگشتم، هر شب 3 نوار پیاده میکردم، 1 نوار فلسفه، 1 نوار فقه، 1 نوار اصول، همه شسلا دارم اسکم میکنم، به تمام کارم میرستم. الان میدونم کاری نکردم، تخم سه زده نکردم. یک کمی آدم جمع و جور کنه، همه تون وقتتون تلف میشه. معتقدم روزی حداقل 3 ساعت خالصتون پرت میشه. برنامه ریزی کنیم ببینیم چی میگم. و السلام علیکم و رحمت الله.